أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. همچنان که اهل سنت صحاح سته رو دارند، شیعه امامیه هم کتب اربعه رو دارند. اصطلاحاً به کتب اربعه اصول اربعه هم گفته می شود و در حقیقت اصول اربعمئه، اصول چهارصدگانه که جامع روایات مورد قبول شیعیان بوده و تقریبا اون روایات به تایید ائمه علیهم السلام هم رسیده بوده، در همین اصول اربعه تجمیع، تدوین و تبویب شده است. اولین و مهمترین کتاب از کتب اربعه کافی شریف تألیف ثقت الاسلام کلینی است. کافی در 9 جلد و در 3 بخش تدوین شده. بخش اول اصول کافی در 2 جلد، بخش دوم فروع کافی در 6 جلد و بخش سوم روزه کافی در 1 جلد. اصول کافی درباره اصول عقاید و بحث از عقل و علم و حجت و امامت و غیره است. فروع کافی متضمن ادله شرعیه و احادیث و روایات بیانگر احکام و روزه هم مشتمل بر متفرقات، نوادر و اموری از این قبیله. این کتاب که شأن بسیار بالایی هم در نزد عموم علمای شیعه داره، حدوداً 16199 روایت دارد. دارای 16199 روایت است. گرچه درباره تعداد روایات کافی نظرات دیگری هم وجود دارد، وجه اختلاف نظر در باب تعداد روایات رو قبلا عرض کردیم که چون تقطیع وجود داشته، بعضی ها مثلا 2 عبارت جدا از هم رو 2 روایت در نظر گرفتن، بعضی ها اینا رو متصل به هم کردن و 1 شماره براشون در نظر گرفتن. کتاب دوم از کتب اربعه کتاب من لا یحبره الفقیه تألیف شیخ صدوق است که جلسه قبل درباره اون سخن گفتیم و بیان کردیم که این کتاب در ظاهر کتاب روایته، اما در واقع کتاب فقه. تعداد روایات مذکور در کتاب فقیه همچنان گفتیم مختلف گفته شده، ولی میتوان گفت نزدیک به 6000 روایت در این کتاب آمده. مرحوم استاد علی اکبر غفاری که تحقیق و ویرایشی نسبت به این کتاب انجام داده، تعداد روایات اون رو 5920 عدد دونستند. بعضی دیگه عدد 5998 روایت رو ذکر کردن، برخی دیگه اعداد دیگر رو مطرح کردن مثل 5963 یا 5901 و غیره. کتاب سوم از کتب اربعه کتاب تهذیب الاحکام هست، در 12 جلد و با 13590 روایت، تألیف شیخ الطائفه ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی. این کتاب رو شیخ طوسی در زمانی نوشته که عمر شریفش حدوداً 24 یا 25 ساله بوده. و کتاب چهارم از کتب اربعه کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار، در 4 جلد مشتمل بر 5511 روایت، باز هم از تألیفات شیخ طوسی. جالب این که این استش که این 3 بزرگوار، یعنی جناب ثقت الاسلام کلینی، جناب شیخ صدوق و جناب شیخ طوسی که این 4 کتاب رو نوشتن، هر 3 نامشون محمد بوده و به محمدون ثلاث یا محمدهای 3گانه معروف هستن. 1 کتاب رو محمد ابن یعقوب کلینی، 2 رو محمد ابن علی معروف به شیخ صدوق و 3 و 4 رو محمد ابن حسن معروف به شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم به رشته تحریر در آوردن. از کتب اربعه درباره کتاب من لا یحضره الفقیه صحبت کردیم و گفتیم که می شود از این کتاب فتواهای شیخ صدوق رو به دست آورد. لکن درباره این کتاب چند اشکال مطرح است. الاشکال الاول، همونطور که گفته شد از حدود 6000 روایتی که در این کتاب آمده است، 2050 یا 2055 روایت مرسله، یعنی فاقد سند. اینجا بحثی مطرح است که آیا مرسلات فقیه یا مراسیل صدوق در کتاب الفقیه قابل استناد هستند یا خیر. طبعا سه دیدگاه وجود دارد. برخی مطلقاً میگویند مقبول و معتبر هستند و مراسیل صدوق کم اسانیدهی قابل پذیرش و معتبر است. چرا؟ برای اینکه مراسیل صدوق از حیث ارزش از مراسیل ابن ابی عمیر کمتر نیست. علما در مورد ابن ابی عمیر میگویند او از اصحاب تسویه است، یعنی از کسانی است که مراسیل و مسانیدشون علی حد سواء هستند، یعنی با هم مساوی هستند و فرقی نمی کنند. او چه به نحوه مرسله نقل کند، ارسال بکنه، و چه اسناد بده و به نحو مستند و با ذکر همه سلسله سند روایت بکنه فرقی ندارد. میخوان بگوین، حالا صاحبان این قول میخوان بگن شخصیت جناب صدوق از شخصیت جناب ابن ابی عمیر پایین تر نیست، لذا اگر ما مراسیل ابن ابی عمیر رو پذیرفتیم باید به نحو مساوی یا حتی به طریق اولا مراسیل صدوق رو هم بپذیریم. البته اینجا شاید اولویت مشکل باشد اثباتش. بله، شاید جناب شیخ صدوق شخصا به هر حال جلالت شأنی بالاتر از جناب ابن ابی عمیر داشته باشد، ولیکن ابن ابی عمیر قریب العهد به مبدع بوده، اقرب به مبدع بوده، نزدیکتر بوده است به مبدع، لذا شناخت او از احادیث علی القاعده از جناب شیخ صدوق بالاتره. فلذا ما ویژگی های مثبت شیخ صدوق در نظر بگیریم و ویژگی های مثبت جناب ابن ابی عمیر، علی الاقل با هم میشن مساوی. حالا در یه جهات اون بالاتر است، در یه جهات این بالاتر است، علی الاقل مساوی میشوند. خب پس ما بگوییم که ما مراسیل جناب شیخ صدوق رو هم بپذیریم، به خصوص با اون تصریحی که ایشان میکند که ما افتی بهی و احکم و به صحته، طبق این روایات فتوا میدهم و حکم به صحت اونها میکنم. درسته که سندش رو برای شما نیاوردم، اما حکم به صحت اونها میکنم. پس برخی میگویند مراسیل ایشان مطلقا مورد قبول و اعتماد است. هذا هو الرأی الاول. اما رأی دوم، برخی میگند مراسیل صدوق هیچ تفاوتی با مراسیل دیگر ندارد، بالاخره مرسل است و سند نداره و ما نمیدونیم راوی ثقه بوده یا خیر، و ما تا خودمون با تحقیق وثاقت راوی رو احراز نکنیم خبر رو حجت نمیدانیم. واضحه که چه کسانی حرف رو میزنن دیگه، نیاز به توضیح نیست دیگه، مثل آیت الله خویی و امثال اینها که بالاخره نظر مبارکشون این هست که خودمون باید احراز بکنیم مطلب. خب اما رأی سوم، برخی هم قائل به تفصیل هستن، فرمودن اگر صدوق روایت رو مصدر به قال الامام نقل کرده باشد، یعنی به نحو حتم و جزم این را قول امام دانسته باشد، در اینجا ما این روایت رو میپذیریم. ولی اگر نه با تعبیر روی عن الامام نقل کرده باشد، یعنی حتما نگد امام اینطور گفت، بگوید از امام اینطور روایت شده است، در اینجور موارد میگوییم که حتی خود جناب شیخ صدوق هم در نسبت دادن این قول به امام علیه السلام جازم نبوده است، فلذا در این موارد مرسله های او مورد پذیرش نیست. از جمله قائلین به این دیدگاه، یعنی رأی تفصیلی، امام خمینی رحمت الله علیه هست که ایشون میفرمایند که قال الصادق های صدوق را میپذیریم، اما روی عن الصادق های صدوق را نمیپذیریم به عنوان مرسلات. حواستون باشد تو مرسله هاش داریم عرض میکنیم، ما نه سایر موارد. خب این یک اشکال که به هر حال ما کدام یک از این سه رأی را انتخاب بکنیم و چطور با این کتاب تعامل بکنیم. اما الجواب عن هذا الاشکال، جواب این هست که والذی یسهل الخطب، این که فیما نحن فیه اصلا برای ما اهمیتی ندارد که روایتی که صدوق آورده مرسله است یا نه. اتفاقا اگر مرسله باشد و ضعیف السند باشد، اتفاقا این می شود مصداقی از مصادیق بحث ما، چون اصلا مورد بحث ما جایی است که آیا خبر ضعیف السند ضعفش به وسیله عمل اصحاب جبران می شود یا جبران نمی شود. ما اساسا درباره همچین خبری داریم بحث میکنیم. و من اقسام الخبر ضعیف المرسله، یکی از اقسام خبر ضعیف است، فلذا اینجا اصلا برای ما مهم نیست. اون چه که برای ما اهمیت دارد این است که صدوق علیه الرحمه طبق این خبر ضعیف، طبق این خبری که به لحاظ صناعت رجالی غیر مقبول است و طبق این خبر مرسل فتوا داده است، صدوق را به عنوان یکی از مشهور قدما در نظر میگیریم. بحث ما این بود که ما چطور میتوانیم به فتاوای مشهور قدما دست پیدا کنیم. عرض کردیم صدوق یکی از قدماست و از این طریق ما میتونیم به فتوای او برسیم. پس این اشکال مانعی برای ما ایجاد نمی کند. الاشکال الثانی، اشکالی که در اینجا مطرح هست و اتفاقا ربط مستقیمی هم به بحث ما پیدا می کند، این هست که ما گاهی در کتاب الفقیه با این مسئله مواجه می شویم که ایشان در یک در موردی هم یک روایت عام را آورده و هم یک روایت خاص را، یا هم تلق را ذکر کرده و هم مقید را، در حالی که علل قاعده فتوا یا باید آن عام و تلق باشد و یا آن خاص و مقید. به هر حال ما یا در همه موارد موظفیم این کار را انجام بدیم یا از این عمل بفرمایید که پرهیز بکنیم، یا در بعضی موارد. فتوا که هر دو که نمیشه که هم در همه موارد این کار را انجام بده هم در بعضی موارد، این که معنا ندارد که دقت کنید چرا، یکی از این دوست. مگر شما بگید حکم واحد نیست. میدانید که یکی از ضوابط قواعد جمع عرفی مثل حکومت، تخصیص و تقیید و امثال اینها این هست که هر دو دلیل، یعنی قرینه و دلقرینه، هر دو بیانگر حکم واحد باشن، نه دو حکم جدا از هم. دو تا حکم جدا از هم رو نمیخواد بگن، هر دو دارن یک حکم رو میگن، منتها همین حکم یک بار به شکل عام مطرح شده، یک بار به شکل خاص. اونگاه میایم اون عام را با این خاص تخصیص میزنیم. این ضابط خیلی مهمه بهش عنایت بشه و این نیازمند احرازه. اگر ما این رو احراز نکنیم فایده ای نداره. دقیقا فرمشه عرض کنم، بله یه وقتی یه شرایطی بوده امام فرموده اکرم العلماء، برو همه علماء رو اکرام بکن، بعد در یه شرایط دیگری بوده به اقتضای اون شرایط امام فرموده است که اکرم مثلا هذه الجماعه من العلماء، یه جماعت خاصی، یه گروه خاصی از علماء رو مخصوص به ذکر کرده، گفته اینها رو اکرام بکن. اینا دو حکم جدا از هم هستن، اون رو ما جداگانه باید اکرام میکردیم، بلا تشریف بلا تشریف، مثل رحمت رحمانیه بوده، همه رو باید اکرام میکردیم، اونجا وظیفمون اکرام همه بوده. جداگانه در حکم دیگری و به نحو علاحده شارع و مولا آمده از حکم دیگری بیان کرده، بله به حسب ظاهر وجوب اکرامه، لکن این حکم جدیدیست. و ناظر به عده خاصی از علماست، مثلا علمایی که دارای مثلا این ویژگی باشن، مثلا علمای معمم، مثلا فرض بفرمایید حالا بالاخره علمای غیر معمم هستن دیگه، اینا گفتن به من که بعضی افراد غیر معمم درس خارج هم میگن، میگه خب بالاخره این تا اینجا پیش رفته، آرمانم دو مراجع هم فکر می‌کنم که ما برسیم، این قابل توجه. بعضی از رفقای غیر معمم که عددشون کمه ولیکن به هر حال حواسشون جمع کنه که یعنی به نفعشونه، یعنی حواسشون جمع کنه، نه هشدار نید بلکه به نفعشونه که تا کجاها میشه رفت. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هست که محضر مبارک سروران معظم اینجا دو تا حکم جدا از همه، اصلا ربطی به هم ندارد، ربطی به هم ندارد، اونجا رحمت رحمانیه بوده، رحمت رحیمیه است، جدا. نه، در جایی تخصیص، تقیید، حکومت و اعمال قواعد جمع عرفی معنا پیدا میکنه و محل دارد که هر دو دلیل بیانگر یک حکم باشن. ما بدانیم اون دلیلی که به شکل خاص دارد وجوب اکرام مطرح میکند ناظر به همان حکمی است که در دلیل عام مطرح شده بود، همونه، فقط اینجا به شکل خاص مطرح شده است. خب این پس مطلبی که اینجا گفته، پس ما ببینیم که ایشان یک جای عام رو آورده و یک جای خاص رو آورده و ما احراز هم کردیم که هر دو روایات بیانگر یک حکم هستند. روایتی رو گفته است که مضمون تلقی دارد یا به اصطلاح مشهور مطلق است، روایت دیگری هم در این کتاب و درباره همون مسئله نقل کرده است که قید در اون هست. هر دو رو هم شیخ صدوق در کتاب فقیه نقل کرده. بالاخره تکلیف چیه؟ کدوم رو فتوای صدوق باید در نظر بگیریم؟ بالاخره فتوایشون اون عام است یا اون خاص؟ عرض منظر مبارکتون که اما جواب این که این روایاتی که نقل کرده اند اینها یا تعارضشون تعارض غیر مستقر و بدویه یا تعارضشون مستقر. در اون مواردی که تعارض مستقر هست ما مشاهده می کنیم که خود جناب شیخ صدوق آمده بین اینها جمع کرده، یعنی جمع میان این عام و خاص رو ذکر کرده، جمع میان این تلق و مقید را ذکر کرده و مواردی این چنینی آمده اعمال قواعد جمع عرفی کرده و بعد نتیجه گیری کرده است. طبیعتاً در اینجا ملاک برای ما برای تشخیص فتوای صدوق همون نتیجه جمع عرفی است که جناب صدوق اعمال کرده. ما به نتیجه و برایند کار داریم، برایند جمع ایشون و نتیجه جمع ایشون هرچه بود ما طبق همون از نظرتون که فتوای صدوق را در نظر میگیریم. خب این میشه موارد جمع، موارد تعارض بدوی و غیر مستقر. اما موارد تعارض مستقر، در موارد تعارض مستقر یعنی اونجاهایی که جمع عرفی ممکن نیست، مستحضرید در مباحث تعارض الادله اینها رو شما دیده اید، جایی که جمع عرفی بین دلالتین ممکن نباشد هر دلیلی به دلالت الالتزامیه سند و صدور دلیل دیگر رو تکذیب می کند، فلذا تعارض سرایت پیدا می کند به دلیل حجیت سند. اینجا بگیم تعارض مستقر. مثلا ملاک اینه، ملاک این که چطور یک تعارضی را تعارض مستقر می نامیم این هست که تعارض از مدلول این دو دلیل سرایت کرده، رفته به دلیل حجیت سند، نه حجیت ظهورا، حجیت سند، تعارض به اونجا کشیده. خب در چه حالت این اتفاق میفته؟ در حالتی که جمع عرفی ممکن نباشه، جمع دلالی ممکن نباشه. وقتی جمع عرفی بین دلالتین ممکن نبود، در اینجا هر دلیلی به دلالت المطابقیه مفاد خودش رو بیان می کند و اثبات می کند و به دلالت الالتزامیه سند دلیل دیگر رو تکذیب می کند. توجه داشته باشید، التفات بکنید، اینا دیگه حاج آقا ابجدیات بحث ماست، اینا رو دیگه ما نمیتونیم تو ذهنمون نداشته باشیم، اگر این موارد، این چنین مواردی احیانا تو ذهنمون نیست، بدانیم که صفر الیدیم، اینا دیگه اولیات ماست، سریعاً باید اینا به ذهنمون خطور بکنه، کاملاً مستحضر باشیم و در جریان باشیم. چرا شد تعارض مستقر؟ دلیلشو بدونیم، اینا رو باید اگر اینها رو دانستیم حاجا طلبه ایم و یا قریب الاجتهادیم یا مجتهدیم، وقت اینا باید تو ذهن ما حاضر باشد، میخواییم به کار بگیریم، میخواییم به کار بگیریم. اما اگر کسی اینا تو ذهنش نیست، به هر حال باید علاج بکنه، باید اینا رو بخونه، یاد بگیره، به ذهن بسپره. در نظر بگیریم که اینا ابزار ماست. خب پس تعارض مستقر اصلا مبناش اینه، تعارض مستقر مبناش اینه که یعنی وجه تسمیه یک تعارضی به تعارض مستقر، وجهش این هست که تعارض سرایت پیدا کرده است به دلیل حجیت سند، صدور تکذیب شده. چرا؟ چون جمع دلالی بین دلیلین ممکن نبوده، و وقتی جمع دلالی بین دلیلین ممکن نشد، البته جمع عرفیه بین دلالتین ممکن نشد، هر دلیلی به دلالت الالتزامیه صدور دلیل دیگر رو تکذیب می کند. مثلا راوی میاد میگد که زیدون فی المدرسه، راوی دیگر میاد میگد که زیدون لیس فی المدرسه. اون راوی که اون خبری که میگوید زیدون فی المدرسه به دلالت المطابقیه اثبات می کند وجود زید را در مدرسه، و به دلالت الالتزامیه تکذیب می کند آن مخبر دیگر را در خبرش، تکذیب می کند این که اون خبر دیگر بخواد، تکذیب می کند خبر دیگر را. در واقع اینطور میگه، میگد که زیدون فی المدرسه و الخبر الذی ینفی وجود زید فی المدرسه و کاذبون و کاذبون. دقیق بکنه چه ارزگاه خبر دوم همینطور، خبری هم که میگه زیدون لیس فی المدرسه، ها این هم اینطور میگه، میگه زیدون فی المدرسه و به دلالت الالتزامیه الخبر الذی یثبت وجود زید فی المدرسه و هو کاذبون هو کاذبون. ها اگر مثلا از امام بخواد صادر شده باشد، میگه لیس به صادر عن الامام علیه السلام لم یستر عن الامام، از امام صادر نشده، واکل کذاب، اون آدم کذابه و ضاعف فلان فلان شده، او این خبر از خودش ساخته. پس به دلالت الالتزامیه داره تکذیب میکنه، کار به تکاذب میکشه، کار به تکاذب میکشه. خیلی خوب، ما در مواردی با تعارض مستقر مواجه میشویم، در این جور موارد چه کار باید بکنیم، تکلیف چی هست؟ البته در اینجا مبانی مختلفی وجود دارد، اما یک مبنایی که مبنای مورد قبول هست، بسیار این مبنا رو قبول دارن و در میان کسانی که به هر حال محدث شناخته می شوند، اونها هم طبیعتا این مبنا رو به شکل جدی مورد پذیرش قرار میدن، کما اینکه مرحوم کلینی هم همینطور همین مبنا رو پذیرفته در مقدمه کافی شریف. این مقدمه کافی شریف خیلی متن ارزشمند، کوتاه اما بسیار ارزشمند است و نکات مهمی برای ما دارد. ایشون هم در همون مقدمه همین نکته رو فرموده است. خب در این جور موارد مشاهده می‌کنیم که خود جناب شیخ صدوق در عینی که متعارض این را ذکر کرده، اما یکی را بر دیگری ترجیح داده و مقدم دانسته، حالا با همون مبانی که خواسته، مبانی که خودشون داشتن، یکی را بر دیگری ترجیح داده. باز اینجا ما همون روایتی رو که ایشون ترجیح داده و مقدم دانسته به عنوان فتوای نهایی شیخ صدوق در نظر میگیریم. پس چه در قسمت تعارض غیر مستقر و چه در تعارض مستقر، ما نگاه میکنیم به این که بالاخره جناب شیخ صدوق کدام روایت را و کدام دلیل را انتخاب میکند و کدام را بر دیگری مقدم میکند یا ترجیح میدهد. اما مواردی هم وجود دارد که جناب شیخ صدوق اون کار رو نکرده. البته این موارد موارد اندکیه، اما این کار رو نکرده، یعنی اعمال قواعد جمع عرفی یا ترجیح احد الدلیلین علی الاخر رو ما از کلماتشون استفاده نمی کنیم، متوجه نمی شیم بالاخره ایشون به چه نتیجه رسیده است. طبعا در چنین مواردی ما متوقف می شویم، دیگه نمیتونیم فتوا را به جناب شیخ صدوق نسبت بدهیم و نباید ذهن ما گرفتار مغالطه بشود، بگیم چون در موارد اندکی نتوانستیم به فتوای صدوق برسیم به خاطر همین مشکل تعارض، پس کلن میگذاریم کنار. نه، این دور نیست. پر میشه. موارد نادره و نادر و کل معدوم. پس در اینجور موارد ما طبیعتا اینها رو کنار میگذاریم. اصلا موارد بسیار اندکه، اما در این حال چنین مواردی رو ما کنار میگذاریم و در اون موارد نمیتوانیم به نحو جزمی مدعی شویم که فتوای جناب فقیه، فتوای جناب صدوق چه بوده است. الاشکال الثالث، اشکال سوم که اون هم ربط مستقیمی به بحث ما دارد این هست که برخی از اعلام چه از محدثین و اخباریین و چه از فقهای اصولی و مجتهدین، اینها ادعایی رو مطرح کردند و فرمودند که درست است که جناب شیخ صدوق در مقدمه میگوید من روایاتی را در کتابم آوردم که طبقشون فتوا میدم، ولیکن در تیات بحث و در لابلای کتاب روایاتی را ذکر کرده است که معلوم نیست طبق اونها فتوا داده باشد. ما مطمئن نیستیم که فتواش هم دقیقا همین باشه. و این بزرگان ادعا کرده اند که جناب شیخ صدوق از آنچه در مقدمه گفته عدول کرده است. ببینید یک تذکری عرض بکنم، در زمان ما که حالا من نمیدونم این زمان ما تا چقدر میتونیم عقب بریم و استصحاب قهقرایی بکنیم، ولی تو دوره معاصر که اینطوره، معمولا نویسندگان مقدمه کتاب رو بعد از پایان کتاب مینویسن، یعنی کتاب مینویسن ببینن چی شد، بعد اون وقت مقدمه رو مینویسن که بله ما در این کتاب اینا رو میخواستیم بگیم و اینا گفتیم و از این حرفا فلان، که ناجور از آب در نیاد. دقیقا من چی عرض کنم که نگن تو مقدمه چی گفتی بعد چی کار کردی یه چیز دیگه ای شد. ها معمولا اینطوره، از زمان ما اینطوره، یعنی گاهی اوقات مقدمه کتاب آخرین قسمت کتاب است که نوشته میشه، اسمش مقدمه است اما به لحاظ تاریخ نگارش مؤخر است، خاتمه است، پایان نمیشه شده. خیلی خوب، لکن ظاهرا سابق اینطور نبوده. این بنده خدا خیلی افراد صادق و عرض که بله خوبی بودن، زیادی خوب بودن. بله اینا مقدمه رو واقعا مقدمه می نوشتن، یعنی واقعا یه مقدمه می نوشتن، تو اون مقدمه اهداف خودشون رو، روش خودشون رو، به هر حال بحثایی که لازم بوده رو مطرح می کردن و بعد کتاب رو شروع می کردن. همین امر سبب شده است که کثیرا ما یتفق نویسنده‌ای در مقدمه چیزی گفته اما وقتی وارد ابحاث شده یه جور دیگه عمل کرده، بی نشده، در نیومده، گاهی اصلا فراموش کرده، بحث اینقدر دیگه داغ شده که دیگه اصلا یادش رفته که بابا تو مقدمه اینطور گفته بودی بعد چه کار می‌کنی. این یه امر ساجا شایعه، یعنی این نیست که بگوید قضیتون فی واقعت، مورد نادریست، نخیر، شایعه، زیاد رخ داده. ما زیاد میبینیم که نویسندگان در مقدمه چیزی میگن، در متن کتاب چیز دیگری میگن. و از اون جالبتر و به نوعی عجیبتر که نرفته اون مقدمه رو اصلاح بکنه، دقیقا دست نمیزدن. سابقا اگر احسن اگر سابقا مثلا چیزی تو کتابشون میگفتن اینطور نبود که اون کتاب رو اصلاح کنن، میرفتن یک کتاب جدید مینوشتند، حرفای تازه ترشون تو کتاب تازه میگفتن. مثلا شما ببینید که از یک عالم گاهی وقت چند کتاب فقهی دارید، تو هر کدوم هم مثلا اختلاف نظر وجود دارد، یه جور دیگه ای فتوا داده، نمیرم اون کتاب قبلیشو ویرایش بکنه، نه کتاب تازه مینوش. اصلاً که حالا هر تقدیر این روال اینطور بود. لذا میخوام بگم اصل مطلب رو ما نمیخوایم انکار بکنیم. بله این ممکن است و وقوع هم دارد نسبت به کتب گذشتگان که احیانا در مقدمه چیزی گفتن، مبنای رو اتخاذ کردن، اما حین العمل و در بین نگارش کتاب به گونه دیگری عمل کردن. این خیلی چیز عجیبی نیست، بلا تشبیه مثل اون آقایانی که در بحث های اصولیشون مبانی اتخاذ میکنن، در فقه یه جور دیگه عمل میکنن، کنه اصلا آقا یک کس دیگری بوده است، کل یومن هو فی شأن، در درس اصول شأنی داشته، در درس فقه شأن دیگری داره، از یه شخص دیگری است یا آدم دیگری است، به گونه دیگه عمل کرده. این که دیگه حالا بالاخره مقدمه هستش. پس ما اصل مطلب رو انکار نمی کنیم که بگیم چنین چیزی اساساً وقوعش محاله نسبت به برای همین کبرای کلی نسبت به همه کتاب ها. ولیکن حالا این که آیا جناب صدوق این کار کرده یا نه، این محل بحث هست. عرض کردم هم از اعلامی که اینها به عنوان محدث یا حالا به تعبیر دیگر بگیم اخباری شناخته می شوند این رو گفتن، هم از فقهای اصولی، از کسانی که اهل حدیث و خبر و اینها هستن. حالا اشکالم ندارد دیگه، چون ظاهرا جز اهم اخباری ها هم به حساب میان. علامه مجلسی علیه الرحمه چنین ادعایی مطرح کرده و از فقهای اصولی جناب صاحب جواهر، جناب صاحب جواهر چنین ادعایی رو مطرح فرموده است. جناب صاحب جواهر در جلد 5 از جواهر الکلام صفحه 300 میفرماید: رجع الصدوق عما ذكره في اول كتابه. صدوق از آن چیزی که در آغاز کتابش گفت رجوع کرد، بر اون امر ثابت قدم نماند. و لذا ذکر فيه كثيرا مما افتى بخلافه. صدوق روایات زیادی رو گفته که به خلاف اون فتوا داده است. و قد یشهد له التتبع لکتابه، اگر کسی کتاب ایشون رو تتبع بکنه به همین نتیجه میرسد. ما احتمال ارادته بما ذکره اولا معنا آخر لیس ذا محل ذکره. ها به این تعبیر ارم ازتون که بله لیس ذا محل ذکره، مگر اینکه بگیم آقا همون مطلبی رو هم که ایشون در مقدمه فرموده بود منظور دیگری داشت، نمیخواست بگد که من طبق تمام این روایت فتوا میدم، یه منظور دیگری داشته ها، که البته دیگه اینجا محل ذکر اون منظور نیست. که یه کاش ذکر میکردن ببینیم که خب منظور شما چیه، از اینکه منظور اون چی بوده. حالا این پرونده باز موند که مثلا الی یوم القیامه یه موضوعی بر بحث پیدا شد که بشینیم بحث کنیم که صاحب جواهر منظورش چی بوده درباره منظور شیخ صدوق. خب این بیان صاحب
زیاده
که رجعه. حالا عرض خواهیم کرد ایشون که میگه کثیر، تعبیرشون کثیره دیگه، میگه اگر شما کثیر رو نگید پیداست آدم اهل تتبعی هم نیستید، برو تتبع بکن تا به همین نکته برسید. خب جناب بله جناب علامه مجلسی هم همینطور فرمودن. آیت الله حکیم در مستمسک در بحث نجاست المیته به تناسب بحث خودشون مرسله ای رو از صدوق آوردند. طبیعتاً چون مرسله رو ذکر فرمودند از محضر مبارکتون که در اونجا محضر مبارکتون که این بحث هم مطرح شده است که آیا مرسلات صدوق قابل قبول هست قابل قبول نیست فلان، نه این بحث مطرح شده. و یکی از نکات هم همین است که صدوق روایاتی رو که در کتابش آورده باشه ولو مرسله باشه چون حکم به صحتش کرده و فتوا طبقش داده پس معتبره و قابل قبول هستش. آیت الله حکیم اینطور میفرمایند، میفرمایند که من آدرسشم عرض بکنم، المستمسک جلد اول صفحه 303 و 304 ایشون میفرمایند که و ایراد الصدوق رحمه الله للمرسل فی کتابهی لا یدل على اعتقادهی به مضمونه لأنه عدل عما ذكر في صدر كتابه كما عن المجلسي. اینی که جناب شیخ صدوق از منظرتون که مرسل را خبر مرسل را در کتاب خودش ذکر کرده باشد دلالت نمی کند که ایشان به مضمون اون خبر اعتقاد داشته، برای این که لأنه عدل عما ذكر في صدر کتابه، ایشان عدول کرده است از آنچه که در صدر کتاب خودش فرموده کما عن المجلسی رحمه الله. خب من بنده در مقام پاسخ به این مطلب چند نکته رو باید عرض بکنم و انشاءالله نمیدونم امروز کالا شد نه، ولی خب بالاخره بعضی اشاره کنم. نکته اول این که احتمال دارد شخصیتی مثل علامه مجلسی که این قبل از این بگم نکته اول این که این مشت اول باید زد عرضم خواهدتون که نکته اول این است که تعداد کسانی که این ادعا رو مطرح کردن بسیار اندکه، در مقابل اینها عموم علما هستند که چنین دیدگاهی رو قبول ندارن. البته ما حالا از کاری به عنوان مشت اول فقط ما اینو میزنیم، نیست که بخوام استدلال ما مبتنی بر این باشه، یعنی بخوام میگم فقط هیبت اون رأی رو بشکنیم فعلا، نترسید، دقت میکنید چه ارز کنم، اون اختلافشون خیلی کمه، بسیار اندک هستن کسانی که قائل به چنین نظری باشن. این نکته اول. نکته دوم این که لعل بزرگی مثل علامه مجلسی که این رو فرموده است، بیانشون ناظر به همون ادله متعارضه ای باشد که جناب صدوق نقل کرده. حرفم حرف حسابیه، میگه بالاخره اگر صدوق میگد که من طبق تمام این روایات فتوا میدهم، تو میتونی طبق متعارضه این فتوا بدی؟ اصلا نشدنیه. طبق متعارضه این که نمیشه، مگر بگیم مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، حرفای بی ربط میزده، دقیقاً یعنی که معنا ندارد که بالمتعارضه این که تو نمیتونی فتوا بدی، علا طبق المتعارضه این که نمیتونی فتوا بدی، یا فتوا طبق روایت اولاز یا فتوای تو طبق روایت ثانیه هستش. که ما پاسخ این اشکال رو مطرح کردیم، پاسخ این اشکال رو مطرح کردیم، گفتیم علل عموم مواردی که جناب شیخ صدوق متعارضه این رو نقل کرده است، خودش هم نتیجه گیری کرده و نتیجه نهایی رو مطرح کرده، فلذا ما اون دوتا دلیل متعارض رو کنار میگذاریم و نتیجه نهایی رو اخذ میکنیم. بله در مواردی این کار رو نکرده و این در مواردی ایشان این کار رو نکرده باشد، این سبب نمیشد که کل کتاب و اون شهادتی که ایشون داده به این که این احادیثش صحیحه و من طبقش فتوا میدهم، این از حیز انتفاق ساقط بشود. خب این هم نکته دوم. نکته حالا سوم این هم هست که دیگه بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب. Thank you.